أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. آخرین جلسه ای هستش که در خدمت دوستان هستیم، به حسب ترتیبی که فرمودن 20 جلسه در ماه مبارک رمضان 1403 شمسی. جمع‌بندی بکنیم مطالب خودمون رو. اولا که این مطالب در این 20 جلسه نیمی از تحقیق و پژوهش راجع به تخصیص کتاب توسط خبر واحد هست. نیمه دوم که بحثای کلامی داره، اینو متاسفانه نتونستیم متعرضش بشیم، حالا در آخر همین جلسه یه اشاره خواهیم کرد. مطلب بعدی این هستش که این بحث تخصیص کتاب به خبر واحد از یکی از مباحث مهم، مبنایی، مؤثر، به جوری که فرمودن اگر کسی قائل به تخصیص نشه باید خبر رو بالمره حذف کنه، روایات تعبیر معروف آخونی او ما به حکمه، پس از اهمیت ویژه‌ای برخورده است. مطلب دیگر این است که ما تفصیل باید بدیم بین خبر و بین قول امام علیه السلام. خبر حاکی از قول امام هستش، نه خود قول باشه. خبر ظنی حاکی از قول معصوم علیه السلام است. ما اگر یقین به قول امام داشته باشیم، قطعا طبق مبانی کلامی خودمون مخصص مفسر میدانیم. اما متاسفانه میخواییم به یک خبر ظنی بیاییم مراد قرآن رو، مفسر قرآن رو، تفسیر بکنیم قرآن رو، تخصیص بزنیم. این نکاتی بود. و خبر ظنی هم گفتیم مشکوک الوجوده، مشکوک الصدوره، احتمال کذبش هستش، ولو اعتنا نمی کنن، احتمال خطایش هست، ولو احتمال فوقش ادله حجیت میاد خبر رو حجت میکنه. این نکات رو یادداشت کنین. حجت شدن خبر معناش این نیست که بتونه مفسر، مقید، مخصص باشه و جایگاه آیه رو پیدا بکنه. چرا؟ خب شما ملاحظه می‌فرمایید که بنابر خبر، بنابر ظن انسدادی، خب حجت میشه. اما حجت شدنش معناش این نیست که مفسر باشه. مرحوم آخون تقییدش زد به خبر واحد بالخصوص. پس یعنی خبر واحد به ظن مطلق که حجت هست به یک معنا، واجب العمل هست، لازمه بهش عمل بشه، معناش این نیست که مفسر واقع بشه، مخصص واقع بشه. پس اینو باید تفکیک بکنیم. مطلب دیگر این هستش که خب ما در پایان طبق دلیل اول که عقلی هم هستش مانع شدیم و دلیل رو پسندیدیم. مثل بعضی از معاصرین دلیل خوبی هستش برای جلوگیری از تخصیص. نکته دیگر این هستش که نگرانم نیستیم اگر کسی، این نکات پایانیه دیگه، اگر کسی قائل شد به عدم جواز تخصیص عام به خبر واحد، عام کتابی، نگران نیستش و نیستیم از حذف که مرحوم آخون تهدید کرد و اخطار داد و هشدار داد و. نه، ما میگیم خبر حجت هستش و لازم العمل هستش، اما معنای حجیت خصوصا طبق مبانی که برای مستفاد از ادله حجیت هست، معنای حجیت این نیستش که این مطابق با واقع هستش. طریقیتش تعبدیه، کاشفیتش تعبدی هستش. به حضور شما اگر هم گفتیم مجعول حجیت، منی منجدیت، معذریت که با مصیبت ها دیگه، این معناش مخصص واقع شدن نمیشه. اگر کسی گفت مجعول جعل حکم مماثل و مصیبتا، مشکلی نیست، به نفع ما میشه. طبق این مبانی خبر حجت هستش، اما معناش این نیستش که کاشف جای قول امام بنشینه. مطلب دیگری هم که عرض کردیم یه نکته نکات و اون این هستش که درست سیره علما اصحاب از حالاتا زمان معصومین علیه السلام بر عمل به این مخصصات و این روایاته، به این روایاته که مرحوم آخوند هم فرمون دلیل جواز ما سیره هستش، یه سیره مخدوشه. پس دلیل مانع رو ما تقدیم داشتیم، متین پسندیدیم. از اون طرف بیام تو تیم دلیل جوازی ها، مرحوم آخوند فرمون سیره داریم تا زمان اصحاب ائمه علیهم السلام. خب من سوال میکنم این سیره بر تخصیص بوده یا سیره بر این نسش که عمل میکردن به این روایات، به این خاص عمل میکردن، عمل میکردن به خاص، مثل زن انسدادی ها، مثل انسدادی ها. انسدادی اگر عمل میکنه به روایات، پس شما بگید یعنی مخصص قرار میدن اینا؟ نه، حالا اصحاب هم عمل میکردن به روایات ها، به خاص ها، اما معناش این نیست که ملازم نداره که تخصیصی هم بودن اونها. شاید این روایات محفوف به قرینه بوده براش، مثلا قرینه قطعیه به صدور بخشش مثلا اینجوری بوده، خاصا اینجوری بوده. این صرف عمل اصحاب این معناش تخصیص نیست، ملازمه با تخصیص نداره. اینم یک نکته. و نکته دیگری که در بحث ما باید بهش توجه بشه، اون بحث تتمه آخر بود. ما در بین ادله خب سه تاش فرصت کردیم، مطرح کردیم. یک، اون دلیل عقلی هستش با تقریب خودمون. نکته که گفتیم درسته کتاب قطعی الصدور هستش، اما خبر ظنی الصدور هستش، لا یقاوم. چرا لا یقاوم؟ چون مشکوک الوجود هستش، و چیزی که مشکوک الوجود هستش ولو حجت بشه معناش در جایگاه مفسریت نمیتونه قرار بگیره. اصول عملیه مثلا بهش عمل میکنه، حجت دیگه به یه معنا، این معناش مخصص نیست، دو رتبه هست. مفاد امارات حکم ظاهریه، این معناش نیست که در حکم واقعی، در عرض حکم واقعی باشه. ولذا گفتیم مراجعه کنید به بحث اجزا، مراجعه کنید به بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی که مفاد امارات هستش. ما گیر کردن اونجا نشون بده که مفاد این اخبار در عرض حکم واقعی نیستش، جایگاهش جایگاه مفسری نیستش، چون مفسر مخصص و در عرض اون باشه، حکم ظاهری هست. اینا از باب اکلمیته شده به قول آقای خویی حجت شده. اینم یک نکته. نکات زیاد بودش، نکات جدیدی که ما عرض کردیم، مهم این استش که پسندیدیم. از بین این ادله سه تاشو تقریبا ذکر کردیم، یکی اون دلیل اول بود، دومیش اجماع بود، سومی هم روایات هستش. روایات انصافش اینه که نمیتونه دلیل برای ما باشه. حالا روایات داره اخبار مخالف، مخالف از دید کی؟ از دید عقل، از دید عرف، از دید عرف خاص مخالف به عام نیستش. حالا بدوی ابتدایی شاید، اما نه مستقل مخالف نیستش، رضا سرطاش جمع میکنه. اخبار نمیتونست و نتوانست با لسانهای متعدد جذب بکنه، بکشه خاص رو در تیم خودش و جزء مخالفین قرار بده، تخصصا خارج هستش. این هم یک نکته. حالا جمع بندی این شد که پس ما مانع قائل به من هستیم از تخصیص، ولی در این حال به این روایات هم عمل میکنیم، شبیه انسدادی هایی که عمل میکنیم، ملازمه ای با تخصیص نداره. حجت هم هستش، از باب حجت بودن به اینا عمل میکنه، نه از باب اینکه تخصیص بزنه. و عموم عام به جای خود، عموم کتاب به جای خودش باقی هستش، عمومش در جای خودش باقی هستش، منتهای مراتب کجا به درد میخوره به عنوان یک ضرب قانونی خیلی جاها به درده، در موارد شک به درد خواهد خورد. یک نکته دیگری که هست، آقای سعد خدا رحمتش بکنه نقل کردن که ایشون فرمودن مخالفت چند مدل داریم، که مخالفت تباینی داریم، منوجهی داریم، و یه مخالفت داریم به معنای مخالفت با روح حاکم و قواعد مسلم، قواعدی که از کتاب و سنت گرفته شد. مخالفت حمله بر این شد. مخالفت گفتن دوتا مصداق داره، یکی تباینیه، یکی مخالفتی هستش که با روح، با قواعد مسلمه شریعت سازگار نباشه، متنافی باشه. حالا چند تا مثال هم از طرف ایشون خودشون فرمودن، مثلا داره که در مورد عید الزهرا معروف هستش رفع القلم میگن. آقای رفع القلم روایت نقل میکنه، سند نداره، در این حال با روح قرآن و سنت مخالف. من نمیخوام وارد این مقوله بشم. رفع القلم در عید الزهرا، پناه بر خدا، با روح قرآن و سنت مخالف است. خب بالاخره این رفع القلم که سند نداره، دیگه نیاز نیست که شما بگید با روح قرآن مخالف. روح قرآن و سنت، پناه بر خدا، پناه بر خدا. مثال دیگری ایشون میزنن که بله، ثلاثتون الام تظلم هم ظلموک، سندم نداره، سه نفر هستش که اگر به اونا ظلم نکنی ظلمت میکنه، یکیش هم مثلا زوجه هست، همسر هست. ها این روایت رو بس بذاریم کنار. چرا؟ خب نمیتونه که این روایت حرمت ظلم رو تخصیص بزنه که. بسیار خب، اینه عرضه بدنیم به عرف، ثلاثتون الام تظلم هم ظلموک، یعنی تو بنا ظلم کن، معنا کن ظاهرشو. این یه چیزای متفهم عرفی، ذوق عرفی، سلیقه عرفی میخواد. یعنی اگر جلو ظلمشون رو نگیری، جلو ظلمشون رو نگیری، خب به تو ظلم میکنه، کاری بکن، مقدمات فراهم کنی که نتونن به تو ظلم کن، نه اینکه تو بری به اونا ظلم کنی. معنای روایت ببینید چیه. بینم یه مثال دادن که این مخالف با روحه. بسیار خوب. و روایات دیگری هم که مثلا دادن که ان الاکراد طائفه من الجن، قطعا گفتن این مردوده، با اصول حاکم بر قرآن و سنت مخالف است. حالا این اصول چی چی هستش، کی فهمیده است و امثال اینها، و اگر این فتح باب بشه، خب ان الاکراد طائفه من الجن رو کجای روح سنت و قرآن و روایات مخالف است؟ پناه بر خدا، ان شاء الله عقل ها در ان شاء الله هر چه زودتر زودتر آقا امام زمان علیه السلام ظهور کنه، عقل ها کامل بشه، تا اینها ببینیم چی میشه، چه از آب در میاد. جمع بندی ایشون فرموده است یک مدل حکم مخالفتم، مخالفت با قواعد مسلمه و روح حاکم بر دین است، و شاید روایت هم ناظر به اون هستش، تباینی و منوجهی و مخالف با روح. اینم یه تتم. یه مطلبی دیگری هم هست که ما فرصت نداریم، یک نظریه ای هستش راجع به این که اصلا بساط جمع کنیم بحث تخصیص رو. ما عموم و مطلقی تو روایات نداریم، عموم و مطلقی نداریم در آیات، در آیات. چرا؟ چون این عمومات، این آیات در مقام اصل تشریع هستن. مثلا فرمان احل الله البیع در مقام اصل تشریعه، اما اطلاقش یا عفو بالعقود عمومش اصلا مد نظر نیست. مثل قانون اساسی هم تشبیه کردن. این نظریه رو گفتن مرحوم علامه داده، آره، که خواسته اینو پاسخ بده که خبر خاص مطلق اگر بیاد عموماتو تخصیص بزنه به حضور مشکلاتی ایجاد خواهد شد. پاک کردن مشکل رو، فرمودن بده جواب، گفتن به حضور شما عرض شود که این اصلا این آیات، عمومات، اطلاقات اینا در مقام بیان نیستن، در مقام اصل تشریع است. احل الله البیع اصلش، اما که کدوم بیع و همسانه. وقت بعد در نتیجه چی اتفاق رخ میده؟ بوده ها، این روایاتی که ما اصلا الان اسمشو خاص میذاریم اینا دیگه خاص نیستن، که توضیح میدن روایات رو، تبیین میکنن روایات رو. لذا این روایاتی که هی ما داریم میخوام ازش دفاع بکنیم، نه مخصص مقید نیستن، توضیح دهنده هستن. اینم یه فرمایشی هست که نقل شده از مرحوم علامه طباطبایی، فرموندند و برخی از فضلان بهشون اعتراض کردن. خب پس لازمش این هستش که داره، اینم منشأش مرحوم اصفهانی استادشون باشه، خب اعتراض شده به این نظریه، خب لازمش این است که دیگه ما به اطلاقات و عمومات قرآن نمیتونیم تمسک کنیم. و حالان که خود اهل بیت علیهم السلام داره نقل شده است که استشهاد به عمومات آیات کردن و اطلاقات قرآن و اینا. اینم پاسخ این نظریه. البته برای فرار از تخصیص که این روایات خواسته باشه مخصص باشه این مشکلاتو داره، فرمودن که اصلا خیر اون از کلگی دوم نداره، اینا مخصص نیستن. چرا؟ چون ما عمومی در آیات نداریم، اطلاقی نداریم. چرا؟ چون اینا در مقام اصل تشریع هست، احل الله. بنابراین خب ما این روایات میندازیم جلو، نه به عنوان مخصص، به عنوان توضیح دنده، مفسر، مباین. هیچ مشکلی، هیچ محظوری از محظورها هم نداره و مخالف با قرآن هم نمیشه. جواب دادن، خب این لازمش اینه که هیچ فقیه نتونسته تمسک بکنه دیگه، نمیتونه به اطلاقات عمومات. و حالا اینکه اهل بیت علیه السلام نقش شده تمسک کردن، فقها دارن تمسک میکنن و این نظریه قابل پذیرش و قابل قبول نیست. البته ما عرض کردیم در جلسات این بحث، این نکته دیگری، این بحث تخصیص عام کتابی چند حیثیت داره و در چند علم مطرح میشه. چند حیثیت داره؟ یک حیثیت کلامی داره، بحث کلامی داره که به حضور شما شود که جایگاه اهل بیت علیهم السلام در چه حدی است که اینها مخصص. یک کیس تفسیری داره این بحث که نسبت روایات، نسبت سنت با کتاب، روایات با کتاب، حاکی سنت با کتاب چی هست، چه نسبتی هست. و همین بحث اخیر هم که گفتیم، آیا آیات در مقام اصل تشریع هستن یا عموم اطلاق دارن، اینها یه بحثایی هستش تو روایات مطرح میشه، توی بحث تفسیر مطرح میشه، هست تو تفسیرهای معاصر هم هست. یک بحث هم این بحث سوم، بحث اصولی هستش، حجیت. خاص مثلا بیاد تخصیص بزنه، حجت اقوا باشه، میتونه نمیتونه، در اصول هم مطرح شده هست. این چند حیث داره، هازا کلو، این حیث اصولی که ما مطرح کردیم
و دلیل مانع دلیل اولیشو پسندیدیم، اما دلیل دوم و سوم قابل جواب هست. و اما نیمه دوم بحث و تحقیق ما، نیمه دوم بحث تحقیق ما شاید خیلی طول بکشید. نیمه دوم این است که اصلا حالا از خیر خبر زن نمیگذاریم، اصلا خبریست قطعی و صدور، بالاتر از این خبریست قطعی و صدور، یا نه ما از امام زمان علیه السلام توفیق پیدا که میخواستی شنیدیم. حالا بحث سر اینه، قطعی و صدور فراتر از اون بحث خبر زنی، یا از امام علیه السلام شنیدیم یا نه یه خبری هستش قطعی و صدور هستش، خبر متواتر، باز اشکالاتی مطرح میشه. خبر متواتر نشون میده که صادر شده این از امام، مثل که از خود امام شنیدیم، یا خبر واحد محفوف به قرینه قطعی. خب ثم ماذا؟ یک جوان اهل سنت مثلا، یا یه جوان بسیط شیعی، این براش مطرح نمیشه که آیات که اینها معجزه الهی هست، اینها که کلام الله هست، اینهایی که وحی منزل هست، اینهایی که به حضور قابل تحریف نیست، نه به زیاده نه به نقیصه، یه همچی جایگاهی قرآن داره، میتونه شخصی دیگری بیاد مخصصش تخصیصش بزنه؟ آیات از طرف خداونده، روایات مربوط به مثلا اهل بیت علیهم السلام هستش. خب این نیاز به تحقیق پژوهش داره، جای اصولا میتونه عام از یه جایی باشه خاص یه جای دیگری. حالا تو ما گفتیم جلسات قبل تو بحثای قانون گذاری هم هر کسی نمیتونه بیاد قرآن قانون اساسی رو شرح بده و تخصیص بزنه و امثال این، کدوم جایگاه داره مثلا الان مجلس بیاد قانون اساسی رو تخصیص بزنه؟ هاشا نمیتونه و امثال این. یا یه قانون مجلس رو یکی دیگری یه نهاد دیگری بیاد شرح بده؟ نه، منضبط هستش، شاره ها مشخص شدن، جورای نگهبان و امثالی. خب الان ما میخواییم بگیم که خبر واحد قطعی و صدور بالاتره، این چطور میتونه مخصص یک کتاب دیگری شبیه بلا تشبیه یک کتابی رو من نوشتم شما بیاید مخصصاش رو بیارید، این چطور امکان داره؟ یه حیث کلامی هم هستش. یه حال باید بریم جایگاه اهل بیت علیهم السلام رو تشخیص بدیم کجاست، جایگاه آقا رسول الله کجا هستش، مفصل. خب بسیار کار داره و اجمالش این است، اجمال پاسخ این است، وقتی خود قانونگذار بگه برای کشف مراد من مثلا برید فلان نهاد، برید شورای نگهبان، که دیگه مشکل نداره، قاضی قانونگذار اجازه ده. وقتی خداوند، خود خداوند که مصدر اصلی هستش، خود خداوند بفرمایید اگر میخوای کلمات من رو شرح داده بشه، توضیح داده بشه، برو سراغ آقا رسول الله، دیگه مشکلی داره؟ و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، شعر مفسر واقعیت امر رو از طرف خود خداوند، نه خود سر العیاذ بالله. و انزلنا الیک الذکر که لتبین للناس ما انزل الیهم، اوفو بالعقود تبیین کنی، تبیین کنی نه الا مثلا عقد قراری، لتبین للناس، یه براحتی روایات میتونه مخصص قرآن بشه، از این ناحیه دیگه مشکلی نداره. یعنی روایات مثلا قطعی، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، خوبه؟ انی تارکن فیکم و ثقلین ثقلین لن یفترق. چطوری میتونه یه قانون گذار قانون دیگری رو توضیح بده و جایگاه اهل بیت؟ شاید توجیهش این است که این دیگه به عنوان یک اصل موضوعی تلقی شده، به عنوان یک اصل موضوعی برای اصولی مبدع تصدیقی هستش که اهل بیت علیهم السلام قطعا میتونن مفسر باشن، مخصص باشن، مقید باشن. حالا بحث در حاکی الفاظ اونا هستش، خبر حاکی هست. چون اصولی این بحث مفسر بودن و مقید بودن و اینهای اهل بیت علیهم السلام به عنوانش یک مبدع تصدیقی هست، لذا وارد این بحث نشده است. ولی کسانی که میخوان پژوهش بکنن یه نگاهی باید به بحثای کلامیان بکنن و اینکه اهل بیت علیهم السلام نسبت به آیات چه جایگاهی دارن، اون وقت باید سر به سجده گذاشت. خدا رو شکر کرد که ما مقتدی به این بزرگواران هستیم، اقتدا کننده به اینا هستیم، اینا رهبران فکری ما هستن، اینها تنه به تنه قرآن میزنن، اینها مفسر قرآن هستن، همچنین رهبرانی ما داریم خدا رو شکر، به خلاف دیگران حتی نمیتونن همچنین ادعایی بکنن که بگن فلان صحابی بیاید قولش مقدم بشه و قرآن رو مخصص و تخصیص و مقید. به هیچ وجه اینها همچین جرأتی ندارن و لذا قائل به عدم جواز تخصیص قرآن به خبر واحد هست. حالا اینا هست، نه یه واقعیتی هست، باید دستبندی بشه، بیان بشه، توضیح داده بشه، جایگاه اهل بیت رو نسبت اطرتی با قرآن مشخص بشه. وقتی مشخص شد به راحتی دیگه ما از این مرحله عبور میکنیم و اصولی هم وارد این بحث نشده، مفروق هستش، مسلم هستش براش. حالا اونی که اصولی بحث میکنه میخواد بگه این حاکی، این خبر، این حاکی قول اونها هم میتونه ما عده یا انی فعنی یا عدیان یا نمیتونه، به بحثی هستش. این هم خلاصه جنبندی پرونده دوم بحث که البته خیلی جای کار داره. الحق این است که لا یجوز تخصیص العام الکتابی بالخبر الواحد الظنی بدون قرینه، لا یجوز، لا یسه. و در این حال ما به روایات عمل میکنیم، نه از باب این که مخصص باشد، نه اینا حجت هستن، عمل به این رساله شریف مجزیه. این معنی چیه؟ عمل به این رساله شریف مجزی هستش. بله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله خداوند به همه ما بیش از پیش توفیق مرحمت نماید که بتونیم عارف، عالم، مطلع، آگاه بشیم به مبانی دینی، به اصول دینی، و بعد عامل بشیم و بعد مبلغ بشیم به یاری خدا من، به یاری خدا. عذرخواهی میکنیم چند مدت، این چند جلسه حالا گاهی وقتی تقدیم و تأخیر شده بود در انتقال صوت ها، بعد وقتا تکراری هستش، ولی به نظر میرسه این میشه یک پایان نامه باشه سطح چهاری به عنوان یک تحقیق، یک پژوهشی و با ابعاد مختلف اصولی، تفسیری، کلامی این پژوهش بشه، ان شاء الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.